بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از لطفی که معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه خواهران و همکارانمون در روابط عمومی داشتن، مبنی بر این که به مناسبت 40 سالگی انقلاب قدری از مسائل پیرامون انقلاب رو از نگاه تعدادی از افراد و اشخاص که شاید نقش تأثیرگذاری در فعلا حوزه علمیه دارن بررسی کنم. امیدوارم که خدای متعال این 40 سال رو که موجب شد انقلاب به یک استحکام برسد و تجربه بیاموزد و خطرهای بزرگی را از سر خودش رفع بکند و در نقطه ای بنشیند که نقطه استقرار قابل توجه هست رو برای ما همراه با برکت و توفیقات روزافزون قرار بده و انقلاب عزیزمون رو به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله الاعظم وصل بفرمید. سوال اولی که فرمودید در رابطه دستاوردهای 40 سالگی انقلاب اسلامی است. خب من اگر بخوام بر اساس نگاه تاریخی این موضوع رو دربارش قدری توضیح بدم، شاید اصلی ترین و مهمترین کاری که انقلاب کرد در آغاز این که نظام ستمشاهی رو کنار زد، نظامی که تمام نگرانیش خارج از مرزها بود و رضایت آمریکا و قدرت‌های بزرگ در زمین استکبار جهانی بازی می‌کرد، خودش رو با اون هماهنگ می‌کرد و مردمش رو در خدمت اونها می‌خواست. به دلیل اینکه خواست اون دولت‌ها با خواست مردم ما هماهنگ نبود، در نتیجه ستم بر مردم روا می‌داشت و زبان‌های آزاد طلب رو و تلاشگر برای استقلال ملی رو می‌برید، زندانی می کرد، شکنجه می کرد، جانشون رو می گرفت، فرصتهای اجتماعی رو ازشون می گرفت. خب بزرگترین خدمت به نظر من انقلاب در آغاز این بود که توانست این جریان رو زمین بزند. در گام دوم کاری که انقلاب اسلام می کرد این بود که نقش مردم رو در کنار نقش دین بالا برد، نظام ستمشاهی رو به هم زد و به جای اون حکومت اسلامی نیاورد، بلکه حکومت جمهوری اسلامی رو به مردم هدیه کرد. مدلی از حکومت که بر پایه اسلام، در زیر سایه اسلام و با تشریک مسائی مردم شکل گرفت و این به نظر من کار بسیار بزرگی بود که انقلاب اسلامی شروع کرد و البته در طول این 40 سال ما تجربه های گوناگونی و فراز و فرود های گوناگونی در بحث نسبت بین اسلامیت و جمهوریت داشتیم که به فضل پروردگار و علارغم سوء استفاده هایی که گاه از به هم ریختگی تنظیم بین اسلامیت و جمهوریت پیش می آمد، به مدد دلهای آماده مردم، به مدد تیز بینی و دوراندیشی های رهبران انقلاب، توانسته ایم تا الان به یک مدل متعادل بین اسلام و جمهوریت و تنظیم شده رفتار اسلامی در نظام مردم سالار برسیم و این به نظر من باز دستاورد بسیار بزرگی است، چون اگر حکومت اسلامی شکل بگیرد و نگران مردم نباشیم، نتیجهش این خواهد بود که گاه تصمیماتی گرفته بشود که این تصمیمات غبطه مردم رو، میزان تحمل و توان مردم رو در خودش جا نداده باشد و در نهایت گاه به خاطر مردم تصمیماتی میگیریم که از زیر چتر اسلام و زیر چتر مذهب فاصله بگیریم. خب این مدل به نظر من مدلی است که هنوز هم ما تا استقرار تام و کاملش هنوز فاصله داریم، اما اصل هدیه یک نظام جمهوری اسلامی و تمرین این در این 40 سال به نظر من یک دستاورد بسیار بزرگ بوده. شاید در ذیل این مسئله بتونیم به چند دستاورد مهم دیگر هم اشاره کنیم. استقلال از جریان‌های قدرت در بیرون و خارج کردن ایران از بازی توزیع کشورهای کوچک یا کوچکتر از ابرقدرت‌ها در زیر سلطه یکی از قدرت‌های جهانی، یا وابستگی به بلوک شرق و یا بلوک غرب. ما در جریان استقلال کارمون متوقف نمون، استقلال رو اونقدر ادامه داده ایم که الان خود به عنوان نماد مقاومت در جهان تبدیل شده ایم و کشورهایی که تمایل به استقامت دارند، کشورهایی که تمایل به مقاومت دارند، یگانه قطب تأثیر گذار و حامی و پشتیبان از استقلالشون رو به حمدالله ایران اسلامی می دانن. ما در این نقش، یعنی نقش استقلالی، توانسته ایم کشور رو به یک باور نزدیک کنیم. به عنوان یک فرهنگ مسئله استقلال الان مطرح است، به گونه ای که در مقام انتقاد از همدیگر، وقتی دولت ها، وقتی دستگاه ها، حالا دستگاه های قضایی یا دستگاه های قانونگذار میخوان مورد انتقاد قرار بگیرن، مهمترین عامل تضعیف این افراد این است که اینها به استقلال کشور لطمه وارد کردند. اینها نگرانیشون به خارج از مرزها مثلا بیشتر از نگرانیشون نسبت به داخل و جریان داخلی مردم هست. به نظر بنده این فرهنگی که در طول این سالها ساخته شد یکی از دستاوردهای عظیمی است که الان باید بهش بالید. ایرانی احساس می‌کند خودش می‌تواند کاری رو انجام بدهد، فعالیت‌های فاخر و بزرگ انجام بدهد، خودش رو باور کرده است و تحقیر خودش رو در این می‌بیند که وابسته به یکی از بلوک قدرت در دنیا بشود. همین استقلال طلبی وقتی رشد کرد، ایجاد این احساس که ما میتوانیم رو در ما زنده کرد و الان باز به نظر بنده ملیت ایران، مردم ایران از هر نژادی، از هر مذهبی، از هر فرقه ای، از هر دینی که در اینجا زندگی میکنن، این احساس که ما میتوانیم در قله های رفیع دانش، در قله های فناوری جایگاه بایسته رو پیدا بکنیم. و ضریب هوشی ایرانی ها آنچنان هست که هر آنچه رو که لازم دارن خود بسازند. این احساس به نظر من یکی از دستاوردهای بسیار بسیار خوبی است که در این 40 سال به دست آوردیم. اینکه ما قدرت مقاومت ملیمون رو در برابر جریانهای مخالف معاند بالا بردیم در طول این 40 سال، کاملا نشان دادیم که می توانیم در برابر همه توطئه ها بایستیم، همه مخالفت ها رو که تبدیل به دشمنی می شد، تبدیل به کینه ورزی می شد، تبدیل به توطئه های داخلی می شد، همه اینا رو تونستیم از سر بگذرانیم. و الان به عنوان یک کشور آب دیده در برابر جریان های معاند، در برابر جریان های دشمن، در برابر فشارهای بیرونی و توطئه های درونی تبدیل شدیم. اینکه به خوبی می توانیم این توطئه ها رو کنترل کنیم و مردم ما ضریب تحملشون از فشارها هم بالا رفتن، جنگ رو تحمل کردن، مشکلات اقتصادی رو در دوره بازسازی تحمل کردن، در برابر توطئه فرقه ها و گروه های مذهبی و دینی مقاومت کردن، در برابر مشکلاتی که از ناحیه تحریم متوجهشون شد مقاومت کردن. و این قدرت مقاومت در میدانهای متعدد که همراه با یک نگاه روشن به پدیده‌های پیرامونیشون بود، به نظر من از دستاوردهای بزرگ انقلاب است. چون هر کس، هر مجموعه ای با وجود همه داشته هاش اگر نتواند پایداری کند، نتواند پای داشته هاش بایستد، نتواند پای شعارها و مواضعش بایستد، او به رغم همه تیزهوشی ها و فهمش سقوط خواهد کرد. کسی که پرچم سفید تسلیم رو بالا بگیرد هیچگاه نمیتواند سخنش رو تعقیب کند، موضعش رو استوار بسازد. دشمنان نمیدانستند که با توطئه های متعددی که علیه نظام جمهوری اسلامی کردند برای ما یک ارمغان بزرگ به همراه آوردن، و اون بالا رفتن میزان و توان مقاومت ملی در برابر توطئه ها بود. این گونه نیست که با یک نسیم، بلکه یک طوفان ملت رو بشود از جا کند. اینطور نمی شود که با یک توطئه بین المللی ما دست تسلیم و خواست ذلت رو به سمت بیگانگان دراز کنیم. و این به نظر من به اصطلاح دستاورد ارزشمندی است. رشد علمی و توسعه پژوهش‌ها در سطح کشور، ما با 40 سال تجربه حکومت داری و 40 سال تجربه برای تولید محصولات در داخل و تأمین نیازهای داخلی، به حمدالله الان از نظر علمی و از نظر پژوهش در نقطه ای هستیم که روند پیشرفت دانشمون بسیار گسترش پیدا کرده. در آغاز پیروزی انقلاب عدد دانشجویان ما که به 200 نمی رسید، الان ما در شمارگانی نزدیک به 4 میلیون دانشجو و شاغل به تحصیل در کشور هستیم. و این نشان می دهد که کشور ما از نظر علمی، از نظر فهم و درک دانشی در جایگاه بسیار بسیار پیشرفته ای قرار گرفتد و آنقدر در این نظام فرصت برای آموزش، فرصت برای پژوهش دیده شد که با توجه به کندی رشد جمعیت ما الان مراکز بسیار زیادی داریم که صندلی هاش برای دانشجویان آماده است، اما دانشجویانی که سنشون به سن ورود به دانشگاه برسد وجود ندارد. خود این نشانگر این است که نظام چقدر به استقبال دانش رفته. نظامی که طالب آگاهی مردم هست و از آگاهی نمی ترسد نظام استواری است، نظام مندگاری است. نظامی که بر پایه دانش رشد می کند نظام استوار و پایداری است. ما وقتی جریان مسیحیت رو مطالعه می کنیم در یک پیچ تاریخی بسیار بسیار حساس، مسیحیت که خود برای توسعه کالج ها و دانشگاه ها تلاش کرده بود نتوانست در برابر دستاوردهای دانشی بایستد. اما شما در این کشور ببینید که در طول این 40 سال دائما رهبران انقلاب و مدیران کشور در اصطلاح بوق توسعه دانش و توسعه پژوهش و توجه به فناوری و پیشرفت در حوزه‌های علمی و فناورانه تلاش می‌کنند و به اصطلاح این شعار توسعه دانش و توسعه پژوهش رو به عنوان شعار اصلی خودشون قرار دادن. نظامی که از آگاهی مردمش نترسد، نظامی که از دانش ورزی مردمش نترسد، نظامی که برای پژوهش های مردمش سرمایه گذاری بکند، حتما این نظام وسعتی دارد که در این وسعت میتواند بسیاری از تحولات رو تحمل بکند. اداره مردمی که جاهلند، اداره مردمی که نمیدانند و چشمشون به مدیرانشون هست و حسب فرموده عمل میکنند کار سختی نیست. اداره مردمی که همه فرهیخته هستند مهمه و جالب این است که خود نظام برای فرهیختگی مردمش داره تلاش میکند. این بیانگر ظرفیتی است که انقلاب برای مدیریت این مردم و مدیریت تحولات علمی و پژوهشی دارد. به نظر بنده از جمله ابعادی که باید بهش توجه بشه مسئله محرومیت زدایی است. ما در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب شاید جزء اصلی ترین برنامه هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی براش تلاش شده این بودد که گرد محرومیت از کشور برداشته بشود. تلاش شده است تا امکانات علی‌السویه در کشور توزیع بشود. برای کسی که در روستا زندگی می کند تا جایی که ممکن است امکانات فراهم بشود. برای کسی که در شهرهای کوچک هستند امکانات فراهم بشود. این گونه نشود که بچه روستا، بچه شهرهای محروم، بچه های کوچک مثلا راه به دانشگاه نداشته باشند، دبیرستان نداشته باشند. این گونه نشود که امکانات پایه مثل امکانات ارتباطی، راه‌ها، بهداشت، درمان و مسائلی از این دست رو که لوازم یک زندگی مناسب هست رو نداشته باشند. من در سالهای اول انقلاب حدود مثلا سال 63 و اینها مسئولیت جهاد سازندگی رو در یک شهر داشتم که شهر بزرگی است نسبتاً و روستاهای خیلی زیادی داشت و حدود 700 روستا داشت. بعدها بخش های جدا شد، اما اون وقت 700 روستا داشت. مثلا در بین این 700 روستا 12 روستاش فقط برق داشت، 2-3 روستاش فقط آب داشت، آب مشروب داشت. بسیاریشون دبیرستان نداشت، بچه ها تا حد ابتدایی میخوندن، به زور تا حد راهنمایی در بعضیاش بود و الباقیش باید مرکز بخش برای تحصیل میرفت. خب نظام مقدس جمهوری اسلامی اومد و این همه فرصت رو ایجاد کرد و باز یک شعار یا یک فرهنگ رو در این نظام ایجاد کرد و اون این است که خدمت به محرومین جز افتخارات نظامه، به گونه ای که اگر بخواهند کسی رو، دولتی رو، دستگاه اجرایی رو تنقیصی بکنن، این است که تو چرا در برنامه‌هات فکری برای محرومین نکرده ای؟ چون برنامه‌های توسعه معمولاً همراه است با نادیده گرفتن طبقات محروم. باید از برخی از ناکامی‌ها استقبال کرد برای اینکه توسعه رقم بخورد. خب در جمهوری اسلامی در این 40 سال نشان دادن که تمام توجه مردم و نظام بر این است که بتواند جمعی بکند بین توسعه و بین رسیدگی به طبقات محروم و مناطق محروم، حتی اگر شود از طریق تکافل اجتماعی، کمیته امداد بهزیستی، فکری بکند که در فرایند توسعه گروهی از مردم له نشوند. و همیشه نگران هست که بین دهک‌های مختلف نسبت به چه اندازه است و آیا اینها از هم فاصله می‌گیرند یا کم. اینکه این تبدیل به یک ارزش شده، ارزشی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی بهش توجه شده، به نظر من دستاورد بزرگی است، یعنی توجه به محرومین و محرومی از زدایی. بله، دنیا برای اینکه ملت ایران از داشته هاش محروم بماند، ظرفیت هاش رو نتوند آنچنان که باید در بازار کار و بازار سرمایه جهانی به جریان بندازد، حتی مراقبت در این که حتی یک دلار ما در بیرون نقد نشود و در اختیارمون قرار نگیرد، خیلی سرمایه گذاری کرده. دشمن جلوی پیشرفت ما رو سعی کرده بگیرد و جالب هم این است که هم خودش جلوی پیشرفت مردم ما رو گرفته و هم در کنارش به مردم گفتد بابت اینکه شما پیشرفتتون کنده است اعتراض کنید. این از بازی‌های جریان استکبار است که با مردم فهیم و هوشمند ما می‌کند. اینها مردم ایران رو نشناختند. تحقیر شخصیت ملی ماست که ما به کسی که می‌دانیم او عامل به هم ریختگی اقتصاد ماست، به هم ریختگی زندگی ماست، به توصیه‌هاش هم گوش بدیم و توصیه‌هاش هم از این قبیل باشد که شما بر علیه نظامی که دارد شما رو، عزتتون رو و موقعیتتون رو و جایگاهتون رو در دنیا اطلاع می‌بخشد پشت کنید تا من مثلا یک ذره فرصت‌های مالی رو در اختیارتون بگذارم. اینا مردم ایران رو هم نشناختن و خدا رو سپاس که دشمنان ما رو از میان احمق‌ها آفرید، به تعبیر امام سجاد علیه السلام. اونا مردم تیزهوش ایران که میدونن دشمنش کیه و دوستش کیست. به نظر من مسئله محرومی از زدایی و اینکه این شعار محرومی از زدایی و علم حمایت از مردم به عنوان یک شعار اصلی است و هنوزم که هنوز از پیشرفت‌های غیر متعارف به عنوان یک نقص بر مدیران و مسئولین و وابستگان به مدیران قلمداد می‌شود، از جمله دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی نظام عزیز جمهوری اسلامی است. به نظر بنده در این بخش که سوال اول رو باهاش با پایان میدهم، حضور تأثیرگذار و متنی ما در جامعه جهانی است. ما یک زمان میدان بازی قدرت ها بودیم، آمریکا و شوروی و انگلیس میان در ایران بدون اجازه دولت تصمیم میگیرن، دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن، ایران رو تقسیم میکنن، شاه ایران رو هم بعد تبعیدش میکنن. ما کجا بودیم و حالا کجا هستیم؟ دروازه های دنیا به روی ما باز شده، حضور متنی داریم، استعمار ما رو باعث به هم ریختن تمام نقشه هاش در منطقه دیدن، اراده های استکبار جهانی، اراده های دشمن سعادت مردم این منطقه نه در عراق محقق شد، نه در بحرین محقق شد، نه در سوریه محقق شد، نه در عراق محقق شد، نه در یمن محقق می شود، در افغانستان محقق می شود. این به دلیل حضور تأثیرگذار ماست. ما امروز بازیگر صحنه بین الملل شده ایم، حداقل بازیگر صحنه منطقه ای شده ایم، و این حد از نفوذ نظام مقدس جمهوری اسلامی حدی است که دشمن رو به لرزه در آوردن. دوست از ما نمی‌ترسد، دوست به ما امید بسته، دشمن است که به ما میگوید شما چرا اینجایید، دشمن است که از امنیت ما میترسد، از قدرت بازدارندگی ما وسیله موشک میترسد، اسرائیل است که با دریوزگی تمام خواهش میکند از این و اون که جلوی توسعه قدرت جمهوری اسلامی رو بگیرند، اسرائیل است که همین حماس کوچک رو دستاورد انقلاب اسلامی میداند، همین حزب الله لبنان رو دستاورد جمهوری اسلامی میداند، حزب الله یمن رو دستاورد جمهوری اسلامی میداند، و اینها رو جریانی میشمرد که همه بازیهای اونها رو زمین زده است. ما شعار کونو للظالم خصما و للمظلوم اونها رو بلند کرده ایم، لا تظلمون و لا تظلمون رو شعارش رو به دست گرفته ایم، نه ستم میکنیم نه میپذیریم بهمون ستم بشود. فریاد مسلمان رو در هر جای دنیا پشتش قرار میگیریم، با افتخارم پشتش قرار میگیریم، چون که پیامبر ما فرمود که اگر کسی فریاد مظلومیت مسلمانی رو شنید و جوابش نداد فلیس به مسلم، بلکه بالاتر در اون عبارت ایشون هر مظلومی که صدایی بزند و مسلمانی رو به یاری بخواهد و کسی یاریش نکند مسلمان نیست. ما الحمدلله الان در این نقطه قرار داریم و وحشت دشمن امروز با فریادهای بلندترش دارد به گوش میرسد. همین است، دشمن چون نمیتواند کاری بکند فریادش رو بلند کرده است، همچون انسان ضعیفی که چون کاری از دستش برنمیاد فریاد میزند. و خدا رو سپاس که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی باید اینو عرض کنم که منطق و برهان مکتب اهل بیت رو در دنیا دارد نشان میده. قدرت منطق مکتب اهل بیت رو، قدرت نرم افزاری مکتب اهل بیت رو دارد در دنیا نشان میده. چه چیزی بهتر از این برای تعریف مکتب اهل بیت؟ ایران امروز جریانی هست که به رغم اینکه دشمن ازش میترسد و بایدم بترسد، ازش عصبانی است و بایدم عصبانی بشود، علیهش هجونامه می نویسد، هجونامه تولید می کند، علیهش به اصطلاح تدبیر می کند و بایدم بکند، و الا اون ما ایران نبودیم. اگه دشمن با ما دشمنی نمی کرد که ما ایران امروز نبودیم. ما هرچه بزرگتر می شویم قاعدتا باید منتظر فریادهای بیشتر و ناله های بیشتر دشمن باشیم و توطئه‌ها که انشاءالله مردم به قدرت است که همه اینها عبور خواهند کرد. به هر حال میخواستم این عرض کنم که دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاد بودند برای این ملت. 40 سال است که ما با افتخار داریم مسیر رو پیش می رویم و الان در یک نقطه از بلوغ رسیده ایم که با تلاش اندک دشمن و فریادهای ضعیف دشمن دیگه به اصطلاح امیدی برای اونها نیست که این راه بازگشت داشته باشد. ما در مسیری افتاده ایم که چاره ای جز تحمل ما و به قدرت و به قله رسیدن ما براشون وجود نخواهد داشت و همیشه به اصطلاح اقتدار از یک نقطه اینچنینی شروع می شود. عرض کردم مهم این است که ما درست حرکت کرده باشیم و مردم ما پشت سر این جریان درست مانده باشد.